اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در اثر برخورد یک موتر نظامی اردوی امریکا با بم کنار جاده در ولسوالی دند ولایت قندهار، دو سرباز امریکایی کشته شد. مأموریت حمایت قاطعی در افغانستان این خبر را تایید کرده، اما هویت سربازان را افشا نکرده است. ناتو با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این انفجار دو نظامی دیگر امریکایی زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. این تلفات همزمان با ادامه مذاکرات امریکا با طالبان بر سر رسیدن به توافق صلح در افغانستان صورت می گیرد. از آغاز حمله به رهبری ایالات متحده در اکتبر سال 2001 تا کنون بیش از 2400 تن از نظامیان امریکایی در افغانستان کشته شدند. در حالی که حکومت ایران تحت فشارهای بین المللی مجبور شد پس از 4 روز اعتراف کند که سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین که به کشتن 176 نفر منجر شد به خاطر خطای انسانی بود و با شلیک که به گفته تهران غیر عمد میزایل توسط سپاه صورت گرفته است، صدها ایرانی در شهرهای مختلف آن کشور در اعتراض به این سرنگونی به جاده ها بیرون شدند. نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان که شعارهای چون دروغگو دروغگو مملکت را رها کن را علیه حکومت سر می دادند از گاز اشکاور استفاده کرد. خبرگزاری فارس نیز نوشت که معترضان در مقابل پوانتون امیر کبیر تصویر قاسم سلیمانی را پاره کردند. در این صحنه هوایی که صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد، 176 شهروند ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق توییتر به مردم ایران گفت که اعتراضاتشان را دنبال می کند و او خودش و دولتش در کنار مردم ایران قرار دارد. حداقل 9 نفر در اثر طوفان و برفباری شدید در 7 ایالت آمریکا جان خود را از دست داده، بیش از 1000 پرواز فسخ گردیده و صدها هزار نفر از تکساس تا میشیگان بدون برق ماندند. بادهای فوق‌العاده تند، بارندگی ژاله‌های به اندازه 5 تا 13 سانتی متر ساعت جنوب شرقی آمریکا را شب جمعه و روز شنبه آماج قرار داد. قرار پیشبینی ها برفباری بر روز یک شنبه در ایالت های الینویز، میشیگان، شمال نیویورک و نیو انگلند ادامه خواهد داشت. شمار تلفات حمله تندروان اسلامی بر یک پایگاه اردوی نایجیر به حداقل 89 نفر افزایش یافته است. حکومت نایجیر روز پنجشنبه گفته بود که در حمله بر پایگاه اردوی این کشور در شهر غربی چیناگورا 25 سرباز کشته شده است. اما منابع نظامی نایجیر روز شنبه اعلام کردند که 89 سرباز که در این حمله جان دادند روز شنبه در نیامی پایتخت نایجیر به خاک سپرده شدند. نیروهای شرقی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر روز شنبه از وضع آتش‌بس در ساعات غربی لیبیا که شامل ترابلس پایتخت آن کشور می شود خبر دادند. این نیروها می گویند اگر گروه های مخالف این پیشنهاد را بپذیرند آتش بس 1 دقیقه بعد از نیمه شب یکشنبه نافذ خواهد شد. اردوی هفتر از ماه اپریل تا حال در تلاش تسخیر ترابلس بوده و با نیروهای حامی حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا در نبردند. از جانب هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرده است که جوانب دخیل در جنگ لیبیا در برلین مذاکرات صلح را آغاز خواهند کرد. و یک مأمور اطفائیه در استرالیا آخرین قربانی آتش سوزی های گسترده در ایالت ویکتوریا می باشد که روز شنبه در جریان خاموش کردن آتش در ساحه اومی جان خود را از دست داد. در این عریقه وحشی که از ماه اکتبر آغاز شد، تلفات انسانی به 28 نفر رسیده است و صدها خانه تخریب و ساعات وسیع در این کشور کاملا تومه عریق گردیده. علاوه بر سایر خسارات، عواقب این آتش سوزی برای ایوانات نیز فاجعه بار بوده است. برخی از ایوانشناسان حتی پیشبینی می کنند که احتمال دارد برخی از انواع ایوانات با خطر انقراض آنی مواجه شده باشند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رو دیاشنا برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت معادن و پترولیم افغانستان کار برای استخراج 10 معدن را چند روز قبل آغاز کرد و گفته می شود هدف آن افزایش درآمد این وزارت است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رویا زمانی میگوید که مسئله اساسی این است که آنان برای افزایش منابع عایداتی روی معادن منرال کار میکنند. توجه شما را به این مصاحبه معطوف می‌داریم.
هدف اساسی ما این است که دستور صنایع استخراجی افغانستان مبدل به دستور عایداتی بکنه و این خاطر ما طرح مشخص نظر به هدایت جلالتاب رئیس جمهور در پشت تصویر صنایع استخراجی افغانستان داریم. ما یک نقشه را داریم و این نقشه را متمرکز است با تطبیق دیدگاه استراتژیک حکومت افغانستان به خاطر مدیریت سکتور صنایع استخراجی افغانستان. هدف عمده ما این است که سکتور مبدل شود به سکتور عایداتی و به این بخش ما روی تن کار کردیم که در اونجا ما دن رال مشخصا انتخاب کردیم که مطالعات تخنیکی روی آن جریان دارد. هدف ما این است که ما در سکتور صنایع استخراجی قراردادهایی را داشته باشیم که ما به زودترین فرصت از او عواید داشته باشیم. ما در بخش منرال‌های صنعتی مثلا تال، فرمه، کرومایت میتونیم قراردادهایی را داشته باشیم که به زودترین فرصت برای ما عواید طرح ما مشخصا به خاطر انتخاب یک منرال ای است که ما بتوانیم در یک سال پروسه های دلطلبی را انجام بدیم نظر به قوانین معدن و در سال بعدی استخراج داشته باشیم. ما نظر به نقشه را در حدود 147 ساعت در بخش مواد ساختمانی که در 29 ولایت است مشخص کردیم و عملا قراردادهایش ما امضا کردیم.
آقای مطفی، اگر ایره هم بگوین که قراردادهایی که شما در نظر دارین که با شرکت های خود افغان است یا شرکت های خارجی است که شما این قراردادها را امضا میکنین؟
خب ما در بخش ما ساختمانی اولویت خود افغان ها بکنیم که در این بخش کار بکنن و عمدتاً پروژه هایی که در اواخر امضا کردیم با افغان ها بوده. پس معدن بزرگ و یا هم ظرفیت بزرگی نه او مطرح است برای ما ظرفیت تخنیکی، اقتصادی و حقوقی شرکت ها. بیشترین تمرکز ما این است که ما هم شرکت ها در این مرحله و هم شرکت های داخلی را تشویق بکنیم که در سکتور صنایع استخراجی افغانستان سرمایه گذاری بکنند، به خاطر که چارچوب حقوقی به خاطر تطبیق دیدگاه استراتژیک تصمیم شده. ما مقرری معدن در کابینه جمهوری جمهوری افغانستان تصدیق شده و ما میتونیم که قراردادهای بزرگ و کوچک داشته باشیم. هدف اساسی ما این است که ما در پیاسهایی که در بخش تصدیق صنایع استخراجی هست یا کار میکنیم تا بتوانیم یک مشارکت اساسی را بین سکتور خصوصی افغانستان و شرکت های خارجی به وجود بیاریم تا بتوانند یا در سکتور معدن سرمایه گذاری بکنیم.
خب آقای مطفی، شما گفتین که این پروژه هایی که شما روی دست دارین بر افزایش درآمد است. خب چقدر شما خوشبین هستین، چقدر اطمینان دارین که این برنامه ای را که شما روی دست گرفتین و در حالتی که در افغانستان است یا وضع امنیتی اجازه میده که برنامه های شما طبقی که طرح شده او به وقت معین یا به صورتی که شما میخواین درست انجام شود؟
ببینیم به خاطر رقمندی به سکتور معدن و سرمایه گذاری در سکتور نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه ما به حکم منطقه هم در اینجا در جخش سرمایه گذاری ها داریم. شما مثال اونجا را میتونیم نشانه پیاد کنیم و در بخش های مختلف شما میتونیم مثلا در پروژه های بزرگ و قرارداد های بزرگ ما شورهای بزرگی که در بخش سکتور صنایع استخراجی کار میکنن جای متنظری کردن در افغانستان. عمدتاً بحث امنیت یکی از مهمترین مسئله برای تصویر صنایع خارجی که ما پروژه های بزرگ را و پروژه هایی که در سکتور سر هم میتونیم عملی بکنیم. اما نظر به علاقه‌مندی که در سکتور است و نظر به ظرفیتی که در سکتور است، ما نه تنها خوشبین هستیم بلکه کاملا متوهم هستیم که ما در بخشای صنایع خارجی افغانستان میتونیم سرمایه‌گذاری ها را داشته باشیم. برای مثال اونجا در بخشی که من میتونیم، ما میتونیم در دو فابریکی که بزرگترین فرصت در افغانستان تاسیس میشن، دور میشن، ما میتونیم 70% ضرورت داخلی مرکوب بسازیم از تولید سیمنت در افغانستان بکنیم. یعنی ما میتونیم پروژه های بزرگ در بخش منرال های صنعتی مثلا تالک، مرمر، کومایت و در بخش هیدروکاربن، نفت و گاز داشته باشیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
باشندگان بلخ از افزایش ناامنی‌ها و جرم‌های جنایی در طی یک ماه گذشته شکایت کرده، می‌گویند که از این وضعیت به سطوح آمده و مقام‌های امنیتی را به بی‌کفایتی برای تامین امنیت آنان متهم می‌کنند. در همین حال مقام‌های امنیتی بلخ گفتند که تاکنون 76 تن از دزدان را در پیوند به سرقت‌های مسلحانه بازداشت کردند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
افزایش جرم‌های جنایی و دزدی‌های مسلحانه انگشت انتقاد باشندگان مزار شریف را به سوی مقام‌های امنیتی این ولایت بلند کرده است. باشندگان مزار شریف در اعتراض به افزایش جرم‌های جنایی و دزدی‌های روی جاده‌ای میگویند که در جریان یک هفته 3 رویداد را گواه بودند که دزدان مسلح برای به دست آوردن اجناس مردم آنها را نیز کشتند. ذکریا و احمد الله از باشندگان مزار شریف میگویند:
ما اینجا به خاطر در شورای ولایتی آمدیم، به خاطر از این آمدیم که مشکلات مردم از زد زیاد شده، آدم در خانه آرام شب استراحت نداریم، روز گشتن نمیتونیم، در کار غریبی میریم، بیگاه دم شام که میشه 4 تا رازنا در بغل کوچه است استاد میشه، میگه پرت چیزی که داری.
ما نماز رفته نمیدونیم، از طرف صبح نظر موتورسیکل کی اوس موتوراز میدم رو میگیره، پیسه رو میگیره، تلفن رو میگیره، لات میکنه، میگه چرا پیسه ندارین؟ موتور سفید در کوچه تا میخوره، بدر یک نفر باشه، دو نفر باشه استاد میکنه، میزنه نداشیم، میزنه گداشیم، میزنه بخیر داد رسیم، بخیر فقان رسیم، شب روز آرام نیستیم.
باشندگان مزار شریف از این وضعیت به سطوح آمدن خواستار حل این مشکلاتند. واسه یک باشنده مزار شریف است که هفته گذشته دزدان مسلح پولهای دکانش را ربودن و وی را تهدید کردند تا این رویداد را به پلیس نگوید. وی میگوید با آنکه پلیس را از این رویداد در جریان گذاشته است، اما تا هنوز هیچ اقدام را شاهد نبوده است.
دزدی و قتل گپا زیاد هست و خودم شخصا همین چند وقت پیش به دکان ما آمد، دکان خوراک و فروشی داریم به خراسان، آمدن دزدای مسلح تعدید کردن و پول نقد داخلم که بودن جمع کردن و کارتای کردتای کارت بود، تلفن بود، همشان به خود بردن و تعدید هم کردن که اگر تو صدای خود کشیدی و دوباره بازیگه ما باز ما راپور داریم بر حوزه، تا این حال حوزه تا این روزه کدام چیزی راپور از چیزی دادست نیست.
باشندگان بلخ با اشاره به وسایط فاقد پلیت نمبر و شیشه های سیاه میگویند که پلیس در جلوگیری از این کار عاجزند. در این میان مقام های امنیتی در بلخ میگویند که در جریان یک ماه گذشته بیشتر از 70 پرونده را بررسی کردند که شامل قتل، سرقت‌های مسلحانه و دزدی‌های خیابانی بوده است. بر اساس اطلاعات پلیس بلخ، 36 میل سلاح نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. اجمل فائز، فرمانده پلیس بلخ، میگوید که تا هنوز 66 تن را بازداشت کردند.
در کل میتونم بگم که تقریباً 76 قضایای مختلف نوع از قبیل قضایای جنایی، سرقت، مواد مخدر و تروریسم در این ماه ما به دست آوردیم و این دستاوردهای ما هستند و در پیمان به قضایا 66 تن در مجموع ما بازداشت داریم که عملا 16 نفرشان شما میبینید اینجا موجود است و بقیه از اینا اسنادشان تایمر شدن به مرجع مربوطه که شورانوالی است راجع شده است.
در این میان آگاهان در پیوند به افزایش جرمهای جنایی به عوامل چون بیکاری و فقر اشاره میکنند. پیش از این نیز افزایش جرمهای جنایی در پایتخت نگرانی های مردم را به امرا داشت. همزمان با این وزارت داخلی افغانستان گفته است که چندین گروه از دزدان را که دست به دزدی در شهر کابل می‌زدند بازداشت کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که محصولات ترکاری و میوه در سال جاری تا 30% در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است. در مورد اینکه آیا این افزایش تولیدات سبب بهبود وضعیت دهقانی نیز شده و یا خیر و این محصولات به قیمت خوب به فروش رسیده یا نه، سمسامه سیرت گزارش تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که به دلیل مدیریت پروژه ها به گونه خوب از سوی آنان، حاصلات میوه و ترکاری افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در سال جاری محصولات انگور، انار، تربوز، خربوزه، سیب، پیاز و برخی دیگر از میوه‌جات و سبزیجات در تعداد از ولایات 2-3 برابر افزایش داشت.
در مجموع این سال حدی 25-30% میزان حاصلات میوه‌جات و سبزیجات در کشور افزایش یافت. در بعضی از جاها تقریبا 2-3 برابر سطح تولید میوه‌جات ما افزایش یافته.
به گفته آقای رستمی، عرضه خدمات به گونه مستقیم به دهقانان و بارندگی ها سبب بهبود حاصلات شده است. اما از سوی دیگر، امید حیدری، عضو هیئت اجرایی اتحادیه تاجران میوه و ترکاری، به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان برای ایجاد بازار و فروش تولیدات میوه و ترکاری با قیمت مناسب تلاش نمی کند. آقای حیدری افزود که بخشی از حاصلات میوه و ترکاری که با زحمت از سوی دهقانان برداشته شده بود، یا ارزان فروخته شده و یا هم گندیده است.
دهقان با انسان، خصوصا دهقان تربوز، خصوصا دهقان رومی، خصوصا دهقان بادرنگ، بسیار مفاد هم تکردن. بچه خاطر که شما شاید بودیم که یک سیر تربوز در بازار کابل و بازار ولایتی به 15 افغانی و 30 افغانی سودا شد. شما شاید بودیم که امی فعلا یک سیر رومی در بازار کابل هست به 5 افغانی و 4 افغانی. مگر ما رومی خود به سیر 30 افغانی و سیر 25 افغانی به فروش رسانده. آیا همی
به گفته آقای حیدری، حکومت تا اکنون سردخانه های میاری و بزرگ برای حفاظت از میوه و ترکاری احداث نکرده است. نبود سردخانه و بازار برای محصولات زراعتی افغانستان همواره به عنوان یک چالش از سوی تاجران خوانده می شود. البته این در حال است که حکومت افغانستان گفته در سال 2019 میلادی به ارزش 1 میلیارد دلار صادرات داشته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. با گفته دانشمندان حیوانشناسی، بیش از 1 میلیارد حیوان در آتش‌سوزی‌های ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا جان دادند. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
آتش‌سوزی‌های گسترده در استرالیا اثرات بسیار ناگواری در پی داشته است. تلفات انسانی، تخریب صدها خانه و ساحات وسیع در این کشور کاملا تومه حریق گردید. علاوه بر سایر خسارات، عواقب این آتش سوزی برای حیوانات نیز فاجعه بار بوده است. تصاویر از حیوانات بومی سوخته این کشور مانند کاولاس و مارسو پیالس همه را تکان داد و نمایندگی از شدت آتش سوزی و حالت اضطراری در این کشور می کند. پوانتون سیدنی تخمین می کند که بیشتر از 1 میلیارد از پرندگان، چلپاسه ها و پستانداران با شمول میلیاردها حشره در آتش سوزی های استرالیا جان دادند. برخی از حیوانشناسان حتی پیش بینی می کنند که احتمال دارد برخی از انواع با خطر انقراض آنی مواجه شده باشند. در عین زمان نگرانی دانشمندان از این است حیواناتی که خود را نجات دادند اکنون با زمین های خشک و خالی روبرو شده و با قلت مواد غذایی، آب و مسکن که حیات آنها را تأمین کند مواجه می باشند. در باغ های وحش و مناطق حفاظت شده کارمندان با خطر به جانشان کوشیدند حیوانات نادر را نجات بخشند. در روز سال نو وقتی آتش سوزی به شهر ماگو در جنوب ایالت ولز جنوبی جدید با وقوع پیوست، نگرانی شدیدی در مورد حیوانات باغ وحش به وجود آمد. با شگفتی که اکثر آنها زنده باقی ماند اما مسکنشان به شدت آسیب دید. چاد استیپل محافظ حیوانات به اداره نشراتی استرالیا گفت او تصمیم گرفت منطقه را ترک نگفته و در برابر شعله های آتش به مبارزه بپردازد.
We've got a lot of damaged fences. We've got the good thing is that we saved every single animal. There's no injuries, there's no sickness. We had to stay here and protect them. We knew that this was the best place that we if we worked hard.
جالی‌های قفسه‌های حیوانات آسیب دیدند. خبر خوش این است که هیچ یک از حیوانات ما کشته نشدند. در میان آنها زخمی و مریض دیده نمی‌شود. ما مجبور شدیم در آنجا بمانیم و از آنها حفاظت کنیم. این کار سبب شد جای امن را برای آنها فراهم کنند، برای آنکه همه ما از ماندنشان در آنجا بیم داشتیم.
در جریان آتش سوزی های گسترده استرالیا به هزاران حیوانات مزرعه نیز تلف شدند. دهقانان مجبور گردیدند تا حیواناتشان را به دستشان تلف کنند. خسارات ناشی از این مدرک به میلیون ها دلار می رسد. وقتی آتش سوزی های استرالیا فروکش کند، آن وقت خواهد بود که خسارات و تلفات و وسعت تخریبات را در این کشور بر حیوانات اهلی و وحشی معلوم خواهد شد. هنوز هم در چندین ایالت استرالیا آتش سوزی های وسیع جریان دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گریک ویتلاک، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، نویسنده مقاله‌ای که به تازگی از اشتباهات جنگ در افغانستان پرده برداشت، تاکید می‌کند که هنوز با محاکم در امریکا در جدال است تا اسناد بیشتری را در مورد فاش کند. گزارش تحقیقی او که چند پیش نشر شد، توجه مردم در امریکا و جهان را یک بار دیگر به چگونگی روند جنگ در افغانستان متمرکز ساخت. لینا روزبه مصاحبه اختصاصی را با آقای ویتلاک انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
بخش بزرگی از کار تحقیقاتی شما برای این مقاله و دریافت حق قانونی دسترسی به اسناد سیگار سپری شد. برای شما چرا جان سابکو این اسناد را به نشر نرسانده بود؟
فکر میکنم چون این اسناد بسیار حساس بود و مصاحبه‌ای که شده بود نیز بسیار مستقیم و واضح و بی پرده بود و آنها نمیخواستن تا مردم در مورد آن بدانند. به نظر من که آقای ساکو فکر میکرد که اگر مردم در مورد آن آگاهی یابند، باعث واکنش‌های زیاد واقعی و جدی میشود که این گونه نیز شد. این معلومات عام است و مردم حق دانستن آن را دارند.
مقامات آمریکایی به مقاله شما واکنش‌های زیاد تبارز دادند، ولی آیا این مقاله و این اسناد باعث تحول در نوعیت پالیسی‌های امداد و نظامی آمریکا برای افغانستان شد و واکنش شما به نظریات افغان‌ها در مورد آن چیست؟
فکر می‌کنم قوی‌ترین واکنش از مردم آمریکا بود. کسانی که می‌دانستند جنگ به خوبی به پیش نمی‌رود. بالاخره این جنگ برای 18 سال جریان داشت که بسیار طویل است و موفق هم نیز نبود. بنابراین مردم می‌دانستند که امور نظامی به خوبی در افغانستان به پیش نمی‌رود. ولی تفاوت نظر میان مقامات و مردم عام روی موضوع وجود داشت. این باعث خشم مردم شد و اعتراضایی را از جانب خوانندگان این مقاله و دیگران در مورد واکنش مقامات برانگیخت. هیچ کس یافته‌های گزارش را رد نکرد و همه آن واقعیت دارد. اما حال ما در میان روند مصالحه با طالبان هستیم و ممکن خروج از ساکر هم بیکنیم. بنابراین این منظر آنچه بود که در عقب اتفاق می افتاد. فکر می کنم که حکومت آمریکا تحت رئیس جمهور ترامپ می کوشد که در پالیسی خود در افغانستان تغییراتی بیاورد. ولی این که نتیجه آن چه خواهد بود کسی حد زدن نمی تواند.
در این اسناد روی برخی اشتباهات نیز تذکر داده شده است. مثلا این موضوع که در سال 2002 و 2003 که طالبان یک قوای شکست خورده محسوب می شدند، آمریکا از این فرصت برای صحبت با طالبان استفاده نکرد و این چانس را از دست داد. برداشت شما از این موضوع چیست؟
بله، طالبان شکست خورده بودند، اما آمریکا فرصت را از دست داد. من وقتی این مصاحبه را می‌خواندم دیدم که چندین تن گفته بودند که در سالیان 2002 و 2003 دیپلمات‌های آمریکایی اگر با کتله رهبری شکست خورده طالبان تماس می‌گرفتند، این فرصت را داشتند که آنها را شامل روند سیاسی افغانستان سازند. و در بخش رهبران شکست خورده طالبان نیز این آمادگی وجود داشت. ولی 15-16 سال قبل اداره بوش و وزیر دفاع وقت دونالد رامسفلد طالبان را من حیث تروریست می‌دیدند و در کنار گروه‌های مانند شبکه القاعده آنها را قرار داده بودند. آنها می‌گفتند که ما آنها را شکست دادیم و با آنها مذاکره نمی‌کنیم. ولی حال با گذشت سال‌ها حکومت امریکا دقیقا همان کار را می کند که 16 سال قبل باید می شود. و می دانم که آیا تفاوت می کرد اگر این حال قبل می شد یا نه، ولی ممکن نتیجه متفاوت می داشت.
در برخی از این اسناد آمده بود که مقامات آمریکایی به فساد در افغانستان بی‌توجهی می‌کردند و حتی برخی خواسته های غیر منطقی مقامات افغان را نیز می‌پذیرفتند. مثلا آقای کرزی از آنها خواسته بود که کشتزارهای کوکنار طالبان را از بین نبرند. آیا هنوز همین روند در افغانستان ادامه دارد؟
این یک موضوع است که برای بیش از یک دهه جریان دارد. موضوع فساد در حکومت افغانستان در تمام سطوح. حکومت افغانستان نیز سال‌هاست که می‌گوید این یک معضل است. این اسناد نشان می‌دهد که بار دیگر تفاوت نظر میان آنچه آمریکایی‌ها به مردم می‌گفتند و آنچه به شکل شخصی وجود داشت وجود دارد. آنها می‌گفتند که ما باید اصلاً فساد را تحمل نکنیم. باید بر همتایان در افغانستان برای مبارزه با فساد فشار بیاوریم. ولی بعد در بین خود می‌گفتند که خب می‌دانستیم که فساد یک مشکل بود و ما آن را نمی‌خواستیم، ولی متأسفانه خوب نشد که نتوانستیم کار بکنیم و باید به آن بی‌توجهی می‌کردیم. ما نمی‌توانستیم که رابطه خود را با رئیس جمهور کرزی و یا دیگر والیان در کابینه اش که مفسد بودند بد سازیم. بنان شما تفاوت نظریاتشان را آنچه به مردم میگفتند و آنچه محرمانه در میان خود صحبت میکردند در این تحقیقات مشاهده میکنید.
آیا در طول این تحقیقات شما به موضوع و یا سند برخوردید که شما را شگفت زده ساخته باشد؟
حیرت برانگیزترین بخش اسناد به نظر من عمق بیانات مسئولان جنگ از جانب آمریکایی ها بود. یک مصاحبه با جنرال داگلس لوت، کسی که قیصر جنگ افغانستان برای هر دو اداره رئیس جمهور و اوباما و رئیس جمهور بوش بود، مرا متحیر کرده بود. او گفته بود که نظامیان آنچه را انجام می‌دادند در موردش هیچ چیزی نمی‌دانستند. استراتژی وجود نداشت. و گفته او اصلاً کسی هیچ چیزی نمی‌دانست. و اینکه گویا قربانی و جانفشانی‌های عساکر آمریکایی در جنگ افغانستان حتی بیهوده می‌نموده است. این یک مسئله بسیار قابل توجه است که شما از زبان یک جنرال ارشد نظامی و بررسی کننده امورات جنگی قصر سفید بشنوید. بعد شما عین سخنان را از زبان دیپلماتان و از سفرهای آمریکایی می‌شنوید که می‌گویند هیچ کسی نمی‌دانست که با چه وضعیتی در افغانستان روبرو شده است. این بسیار دردآور است که پس از این همه سال‌ها دریابید که مسئولان جنگ استراتژی برای جنگ در دست نداشتند.
در مورد تاثیرگذاری این اسناد، آیا این اسناد توانست تا درسی برای مقامات آمریکا در امور مرتبط به افغانستان و خصوص در عرصه ملت سازی گردد؟
درسی از این جنگ ها مخته شده است. آن هم شاید با درک این که در سالهای اخیر مردم آمریکا تمرکز توجه روی افغانستان را به دلیل این که در جنگ آن کشور تغییر رونما نشد توقف داده بودند. اگر به یاد داشته باشید رئیس جمهور با ما وعده کرده بود که تمام سربازان آمریکایی را در سال 2016 از افغانستان خارج می‌کنند. با آن تعهد عملی نشد. پس از آن اداره رئیس جمهور ترامپ با فرستادن سرباز بیشتر حملات هوایی را در افغانستان افزایش داد. اما آمریکایان در این مورد زیاد نمی‌شنوند. حکومت در مورد آن به ندرت صحبت می‌کند. به نظر من نشر این اسناد باعث شد که بحث روی جنگ مقدم شده و به آن به شکل سیستماتیک توجه شود.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک باری دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت، برای تک تک شما روز خوشی را تمنا می‌کنیم.